أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خوش نمودی قلب مطهر آقا امام زمان. شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، شهدای عزیزی که گناواد مفتخر به این شهدا بودن، شهید حسن طاهری، شهید علی قربانی. انشاءالله خدا از همه ما، از همه ما گناوادی ها این دوتا شهید رو انشاءالله قبول کنه و مخصوصا شهید محمد تاجبخش که این هفته به نام این شهید بزرگوار مراسم برگزار میشه، همه رو یاد کنی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وقتی در طول تاریخ بررسی میکنیم عدم موفقیت و ناکامی جبهه حق رو، چه در اولیای الهی، چه در پیامبران اکرم، چه در ائمه اطهار انبیای الهی، در همه اینا اون چیزی که خیلی مهمه و باعث عدم موفقیتشون بوده، عدم اتحاد و عدم همدلی و عدم یک رنگی بوده. جدیداً در جامعه این چند ساله یک بازی به نام مافیا رسم شده. خب وقتی اسم بازی مافیا میبرین اکثرا متخصص شدن تو این بازی، معتاد شدن. حالا مشکلات این بازی دارن، نمیخوام تبلیغ بکنیم بازی رو چون معایبش بعضی وقتا بیشتر از مزایاش. حالا از مزایا بگیم، مثلا این که انسان رو در بحث مثلا پیشرفت ارتباطات که از خودت میتونی دفاع کنی، چون حرف بزنی، خب از این جهت خوبه، ولی معایب زیادی داره. مثل این که بعضی وقتا باید دروغ بگی، بعضی وقتا این امکان داره عادت بکنه انسان تو زندگیش، مجبوری بدبین بشی نسبت به افرادی که شاید صادق باشن، صداقت دارن، ولی تو دیگه بدبین میشی، بهش اعتماد نمیکنی. معایبی داره. حالا ما کاری به این بازی نداریم، میخوام ازش استفاده کنیم. حالا کی درست کرده؟ من داشتم نگاه میکردم، کسی که فرانسوی بوده اگه اشتباه نکنم، کسی که درسته یک فرانسوی اینو درست کرده و خب اومده تو ایران، ما هم الحمدلله خیلی طرفدار داره. هر جای یک خلوتی میشه بچه‌ها شروع میکنن به بازی مافیا. خیلی باید مواظب باشیم، وقتمون شاید بهتر از اینم بتونیم، ولی خب حالا فرض برای که ما بخوام از اون محتوایی که داره با زمان الان بخوام بسنجیم، میتونیم از محتواش استفاده کنیم. یکی از مشکلات این بازی که با درباره بازی صحبت کنیم، شما خوشتون بیاد، علت شکست شهروند مافیا خود اعضای مافیا نیستن ها. شکست شهروندا به خاطر اختلافیه که بین خودشون میفته. آقا چرا مثلا درباره اینجوری صحبت کردین؟ اون که مثلا شب کشته میشه به خاطر همون اختلافاتشونه. مافیا خودش کنار میکشه و نگاه میکنه چطوری شهروندا دارن از بین میرن. هیچ کس هم نمیدونه چه نقشی طرف مقابلش داره یا بغل دستی چه نقشی داره. جبهه حق همیشه آسیب میبینه به خاطر اینکه لزومن نه که دشمنش، مثلا بحث مافیا، دشمنش خیلی برنامه داشته، خیلی قدرت داشته. الان در مسئله غصب حضرت زهرا امیرالمومنین بحث خلافتشون، دشمنشون خیلی برنامه نداشتن، خیلی اونا به فکر اینا نبودن. همین که اختلاف بین شهروندا افتاد چی شد؟ این اختلاف باعث شد که قصد بشه و جبهه حق عقب بشینه و مظلوم بشه. اونایی که ادعای نصرت داشتن برای اهل بیت، اونا خوب تشخیص ندادن، مثلا این بازی به جون هم افتادن، حق رو تنها گذاشتن. مافیا که کنار بود و دشمن بود، نگاه میکرد شهروندا به جون هم افتادن. مافیا کارش همینه. داستان امروز غزه همین داستانه. ما بحثمون داریم بدار در وقت بحث غزه بکنیم انشالله. غزه همین داستانه. مردم غزه توسط مافیا بمباران نمیشن، مردم غزه توسط اسرائیل بمباران نمیشن. مردم اصلا اسرائیل عددی نیست که بخواد با غزه بجنگه. هفته اول تمام شد دیگه. اگر آمریکا نبود که اصلا اسرائیلی وجود نداشت. اگر حمایت اینا نبود، چه کسایی دارن بم میریزن رو سر غزه؟ کشورهای بعضی از کشورهای عربی، امارات، که در بعضی از چیزها ثابت شده که خودش حتی نقش داره در خود جنگ غزه. یا مثلا کشورهایی مثل عربستان، کشورهایی مثل اردن، اینا اصلا سامانه های پدافندیشون وقتی یمن مثلا فرض کنین موشکی شلیک میکنه، اینا پدافندهاشون شروع میکنه به کار کردن، نمیذارن موشکی به سمت مثلا اسرائیل بره. بعضیاشو خونسا میکنه، پدافندشون عمل میکنه. کیا الان به جون هم افتادن؟ کشورهای مسلمان. در دعای ندبه میخونیم والامتو مسرتون علا مقته مجتمعتون علا قطیت رحمه و اقصاء وله الا الغلیل ممن وفال رعایت الحق فیه. اصلا همه اجتماع کردن که فرزندان پیامبر اکرم رو اذیت کنن. بعد چی شد؟ فقتل من قتل، به قتل رسوندن. و صبی من صبی و اقصی من، بعضی ها رو اسیر کردن، بعضی ها رو دور کردن از وطنشون. چی باعث شد؟ حالا مثلا از همون مردمی که در زمان ابی عبدالله بودن، در زمان بعد از پیامبر اکرم بودن، اگر میپرسیدیم که واقعا شما نیتتون همین بود، میگفتن نه واقعا ما چی نیتی نداشتیم، به جون هم افتادن شهروندا. کی برد؟ مافیا برد. مافیا میبره بدون اینکه خودش بخواد دخالت کنه. ما در بحث ائمه اطهار میبینیم همیشه، چه در زمان امیرالمومنین، چه در زمان خود پیامبر اکرم، نقش یهود پررنگ بوده. در زمان امام حسن مجتبی، زهری که به امام حسن مجتبی دادن، اصلا یک مشاوری داشت معاویه از یهود، یک مشاور یهودی داشت، هر چی معاویه میگفت با مشورت این یهودی بود. اینا از همون زمان برنامه داشتن ولی خودشون ورود نمیکردن، مسلمونا رو به جون هم مینداختن. و وقتی تشخیص ندی همین اتفاق میفته. مینشستن در همه تاریخ میدیدن که بین خود ما انقدر انگیزه برای دشمنی هست که نیاز نیست اونا ورود کنن. راهش چیه؟ راهش چیه که ما همدل بشیم، راهش چیه که با هم اتحاد داشته باشیم. چند وقت توی تقریباً یه ماه پیش، دو ماه پیش، چند تا قضیه تو کشور اتفاق افتاد. باز می‌خواستن یه مهسا امینی درست کنن. یک دختر خانم توی مترو آسیب دید. خب همین شده بود حاشیه کشور. یا مثلا بحث بازی اصفهان با عربستان. همین شده یک حاشیه، یک مجسمه درست کردن. خود اسرائیل ها یک گوشه چشمی بده به عربستان، یک مجسمه ای که شخصیتی که بر علیه ما بوده تو اصفهان گذاشتن، شما برگرد. همین میشه یک حاشیه. داشت یک بحران ایجاد میشد. الان دیدین دیگه هر اتفاقی میفته تو کشور کلی دارن درستش میکنن، یک توجیهاتی میارن، واقعیت رو دارن رو میکنن که باز یک قضیه درست نشه. کی پررنگ بود این قضايا؟ قبل از جنگ غزه. وقتی که غزه اتفاق افتاد همه فهمیدن، تازه همه چی تموم شد، اون دختر خانم فوت کرد، این قضیه سبر هیچ به نفع عربستان تموم شد، آب از آب تکون نخورد. همه فهمیدیم از کجا آب میخورد؟ از مافیا. کی رو به جون هم انداخته بودن؟ ما، خود ما رو تو کشور، داخلی ها رو به جون هم انداخته بودن. در جریان مهسا امینی هم همینجور، یعنی اونا نگاه میکردن و ما با هم درگیر شدیم. اگر بصیرت نداشته باشیم، 10,000 نفر کشته شدن، حالا بیش از 10,000 نفر توی غزه. هیچ کشور عربی به اون صورت کاری نکرد. الان شیرای نفت، شیرای گاز، همه اینا از کشور عربی میاد، اینا چرا کاری انجام نمیدن؟ امیرالمومنین ببینید در نهج البلاغه چی میفرماید. حضرت میفرماید ای کاش 10 نفر عراقی میدادم 1 شامی میگرفتم. معامله درهم به دیناره، 10 تا عراقی بدم 1 شامی بگیرم. چرا؟ چون شامیا در ولایت پذیریه، یعنی امام نارشون، امامی که اونا رو به سمت جهنم داره میبره، اینا ولایت پذیرن، محکمن. آقا امام ما گفته باید مثلا یاران علی رو بکشیم، چشم. قرآن ها رو بر نیزه کنیم، چشم. انجام میدادن. ولی ببین علی چه کار میکرد با یارانش. میگفت آقا بریم جنگ، سرده نمیشه. بریم جنگ، گرمه نمیشه. آقا مذاکره الان وقتش نیست، نمیشه. فلانی رو نفرستین، ای به درد مذاکره نمیخوره، نمیشه. همیشه نمیشه. به جایی رسوندن امام رو که طلب مرگ کرد حضرت. سلام علیکم. بعد این تو نهج البلاغه میگه که ملل تو من کن، یعنی ملول شدم از دست شما. یا اشبه الرجال، ای کسایی که فقط شبیه مردم هستین، ای کاش که شما رو نمیدیدم، ای کاش که با شما آشنا نمیشدم. ببینید خطبه های امیرالمومنین رو نگاه کنین. خطبه 25، خطبه 27، خطبه 119. بریم اگه کسی یادداشت میکنه بریم. بعض وقتا ما رجوع میکنیم خطبه هایی که امام داره سوز داره، امام داره ناله میکنه از دست مردم، از دست ما مسلمان ها. اصلا فعلا به دشمن کار، با معاویه کاری نداره. خطبه 127، خطبه 146، از یک رهبر معمولی انسان وقتی این سوز و گدازها رو میشنوه دلش به درد میاد. مثلا فرض کن یک رهبر انصار الیمن، انصار الله تو یمن، مثلا فکر کنین ایشون بیاد مثلا این حرفا رو بزنه، آدم ناراحت میشه، میگه واقعا یمنی ها اینجوری هن؟ یا مثلا رهبر القسام مثلا، اونا بیان یک چیزی بگن، میگن واقعا مگه غزه این شکلیه؟ آدم ناراحت میشه. بعد ببینید چیکار میکرد امیرالمومنین. امیرالمومنین داره اینجوری میگه، هی شبیه خون میزدن. میدونید که مملکتی که امیرالمومنین داشت از آذربایجان گرفته تا مصر، بحرین و ایران و عراق و همه مال امیرالمومنین بود. هی شبیه خون میزد معاویه، هی مکانها رو میگرفت، هی سرزمینها رو میگرفت، هی غارت میکرد که بهش میگن الغارات، هی غارت میکرد. فقط یه کوفه موند برای امیرالمومنین. امیرالمومنین بود و یه کوفهش، باز هم ولش نمیکردن. آخرین سخنرانی حضرت بود که طلب مرگ کرد، از خدا فرمود که دیگه علی رو ببره. دشمن داشت چه کار میکرد؟ خود حضرت میگه بابا دشمن داره همه تون رو غارت میکنه. در قرآن 2 محور میتونه اجتماع ما مسلمونا باشه، اتحاد ما باشه. حالا انشاءالله از آیات قرآن هم استفاده میکنیم در این زمانی که خدمتون هستیم. 1، محور خود ظالمینه، محور ظالمین و قاتلین، اونایی که ما رو از سرزمینمون بخوان بیرون کنن. در جنگ ایران و عراق دیدین شما حزب بعث وقتی حمله کرد، اون ارمنی هم که مسلمان نبود اومد به دفاع از ایران، اون کسی که اصلا عقبه خوبی هم نداشت، اعتقادی هم نداشت، حتی اونم اومد خودشو، حتی شهید ما دادیم، شهید ارمنی دادیم ما. اتحادی بین مسلمان ها ایجاد میشه. چرا؟ چون وقتی که محور ظالم با هم جمع میشن، انسان چکار میکنه؟ دشمن خودشو میشناسه. وقتی انسان دشمن شناس بود، اتحاد ایجاد میشه. 2، خود یهود. اصلا قرآن به خود یهود اشاره میکنه، میگه اونی که به خون شما تشنه است یهوده. جالبه که وقتی که دشمنان اسلام رو قرآن معرفی میکنه میگه یهود و نصارا، میگه آقا اینا دشمن، اینا به شما خیری نمیرسونن. ولی وقتی بحث اهل کتاب باز میخواد بین یهود و نصارا مقایسه کنه، میگه خب باز نصارا یه آب شسته ترن. یعنی اگه شما آقای ارتباط هم بگیری با نصارا، میتونی ارتباط بگیری، ولی ارتباطی که فریبش بدی، بتونی ازش یک چیزی بگیری. حالا ارتباط میگیری، ولی با یهود اصلا نباید ارتباط بگیری، این هیچ خیری به تو نمیرسونه. حالا دوتا محور اتفاق افتاده، هم ظالم داره از سرزمین مسلمانان رو بیرون میکنه از غزه، هم خود یهود مستقیما داره جبهه رو تشکیل داده. الان کشورهای عربی چی کار میکنه؟ یعنی این همه قرآن تو کشورهای عربی، این همه حافظ قرآن تو مصر، مصر مگه کشور مسلمان نیست؟ ترس رو نگاه کنین، وقتی میگه اون گذرگاه رفح رو باز کن، میگه من باز نمی کنم. چرا باز نمی کنین؟ اسرائیل گفته باز نکن. ذلت رو نگاه کنین، پیش چشمشون دارن همکیششون، همزبانشون رو، مظلومین غزه رو دارن میکشن، ولی هیچی نمیگن، میگن اسرائیل گفته همین. در طول تاریخ واقعا بی نظیره. میگن فرعون که در تمام عمرش 4000 تا بچه رو کشت که موسایی به دنیا نیاد، ولی الان در 3 هفته فقط زن و بچه 7000 نفر کشته شدن. 10000 خورده چقدر تازه مفقودن اون زیر. این آماریه که مثلا بیمارستان ها آمار دادن. بعد از مصر میخوان، از این از رفح میخوان چیزی بدن به مصر. چی میدن؟ کفن میدن بهشون، کفن بهشون کمک میکنن. قرآن میگه یهود و اولیاشون رو، یهود رو اولیای خودتون قرار ندین، با اونا دوستی نکنین. بعد میان طرح عادی سازی. بعد وقتی که طرح عادی سازی رو بخوان معنا کنیم، اینا میدونین که اینا نوکر میخوان. بارها هم گفتن به بعضی از کشورها، به یکی از کشورها گفتن آما شتو گاو شیرده مایی، اگرم شیر ندی سرتون میبرم، یعنی مصرفت برای من همینه. ولی بازم میگن که یه وقت اگر ایران بخواد باشون ارتباط برقرار کنه، میگن که ایران مثلا یکم باشون ارتباط برقرار کرد، اینا یک ماه دیگه حتما فارسی هم صحبت میکنن، مجبوریم بالا سرشون باشیم و مرتب تهدیدشون کنیم. دیروز پریروز بود دیگه، مجلس چیشون، مجلس شورای غیر اسلامیشون، مجلسشون تصویب کرده عربستان که تاریخ میلادی رو به جای هجری قمری بیان چیکار کنن، در کل کشورشون باب کنن. یعنی دیگه اصلا نه، فقط در مناسبت‌های اسلامی هجری قمری دارن، هجرت پیامبرشون رو گذاشتن کنار و چسبیدن به میلادی. و این اتحادی که دشمنان دارن فقط به خاطری که ما در مقابل ما مسلمان هست، چون جبهه مشترک اونا میدونن چیه، ما این شناخت رو نداریم ولی اونا دارن. اگر ما همینجور بودیم، یعنی ما میدونستیم دشمن یک دشمن هست، با هم متحد میشدیم. اونا چون دشمنشون اسلام و مسلمانان میدونن، در کفر در اتحادشون چیکار میدن؟ اتحاد دارن، مشترک هستن، وگرنه بین خودشون اختلافه. حالا انشاءالله به آیات قرآن برسیم. در همین مملکتی که علم مبارزه با استکبار بلند شده، بعضیا که الان در قید حیات نیستن، بعضیا میگفتن آقا دنیا چیه؟ گفتمانه، دنیا موشک نیست. الان هم داره خرواره ها گفتمان رو سر غزه میریزه، چند تن گفتمان رو سر غزه داره میریزه، موشک نیست که. میگفتن که در مذاکرات آمریکا با ما الان توافق کرده، ولی چون اسرائیل ناراحته آمریکا نمیتونه بیاد جلو. یه زمانی اینو فهم میکردن، آمریکا و اسرائیل با هم جدان. الان بیان نگاه کنین کی داره جمع میکنه اسرائیل رو؟ آمریکا داره جمعشون میکنه، اینا با هم جدان انگار. یا مثلا در بحث کشتی که به سمت یمن میرفت، گفت آمریکا ناراحت میشه برگرده، کشتی برگشت، چشم با سخا برگشتن. گفتن سند 20 باید اجرا بشه، سال 2030 باید دانش آموزی با این شرایط ما داشته باشیم. گفتن چشم، ما تعهدش امضا کردیم، باید این کار رو انجام بدیم. الان ببینین قرآن در صفحه 117، ترجمه بکنم همینو دیگه بسنده کنیم، 117 اگر یادتون باشه، یک صفحه بسیار کاربردیه که میخوام دشمن یهود رو بشناسیم. یا ایها الذین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الیهود و النصارى، اینا رو اتخاذ نکنین اولیا به عنوان دوست. بعضهم اولیا و بعض، اینا با هم چیان؟ متحد هستن. اتحادشون هم گفتیم به خاطر چیه؟ به خاطری که شما مسلمونا رو از بین ببره. بعد میگه و من یتولهم منکم فانه منهم. اونا شما اونا رو دوست دارین ولی اونا شما رو دوست ندارن، نمیخوان از شما از اونا باشین. میگه هر کس از شما یهود و نصارا رو سرپرست خود قرار، بله این که بعدش، بله هر کس از شما یهود و نصارا را سرپرست خود بگیرد از زمره آنان است، از زمره آنان است. چی داره خدا داره میگه؟ میگه اونا که قبول نمیکنن شما رو، اونا که هیچ وقت شما رو، الان مثلا عربستان رو میگه قبول میکنن تا زمانی که نیاز داشته باشن بشن، تا عراق رو نیاز داشتن بعدش ریختن باز سرش از بین بردنش، تا زمانی که القاعده و طالبان رو نیاز داشتن دیگه، بعد اگر نیاز نداشته باشن چیکار میکنن؟ اونا رو اصلا دوست خودشون نمیدونن، فقط برای نیازهاشونه. یهود اینجوریه، میگه اگر از با اونها هم شدی، رفیق اونها شدی، اگر اونا تو رو نپذیرن، من خدا تو رو میپذیرم، جز اونا خواهی بود. این نکتهش خیلی مهمه. یعنی شاید اونا تو رو دوست خودشون قرار ندن، تو با اونا دوست شدی، اونا دوست قرار نمیدن تو رو، ولی من خدا تو رو دوست اونا قرار میدم. هر کاری بکنن شریک، هر جنایتی بکنن شریک. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. بعد میگه فتر الذين في قلوبهم مرض. خب همه این محورا اتفاق افتاده، یهود اومده پای کار، از این ورم ظالم داره از سرزمین بیرون میکنه. چرا مسلمانا با هم متحد نمیشن؟ جوابش تو این آیه میگه فتر الذين في قلوبهم مرض. در ظاهر مسلمان هستن ولی باطنشون با اوناست، با اونا بستن. یسارعون فیهم، سبقت میگیرن که با اونا رفیق بشن، سرعت میگیرن رفیق بشن. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میترسن از این که یک وقت دور و برشون تحریم بشه، به مشکل بخورن، از این ترس دارن، از این ترس دارن. بعد اصلا به آخوند و ریش و تسبیح و اینا نیست که ما بگیم طرف مثلا این لباس رو داره دیگه، ما آخوند اسرائیلی هم داریم. با این آیه قرآن ما کسی که خدا خودش میگه با اونا همراه بشه، راضی باشه. داستان صفوان رو شنیدین همه ما، هر چقدر هم تکرار کنیم، همین که راضی بود صفوان که هارون بره شترا رو سالم برگردونه، که زنده بمونه که این شترا سالم برگرده، همین که راضی باشه که هارون زنده است، در جرم اون شریکه، در ظلم اون شریکه. امام کاظم میفرماید حالا ما راضی باشیم به این که بی خیال ولش کن، اون حالا یک زمانی زمیناشون رو فروختن، ببین چند درصد فروختن؟ 6% فروختن زمیناشون، بقیهش رو غصب کردن. نقشه اسرائیل رو نگاه کنیم ما، بقیهش رو غصب کردن، بقیهش رو مردم رو بیرون کردن. وقت آدم نقشه اسرائیل رو نگاه، نقشه حالا فلسطین اشغالی رو نگاه میکنه، میدونید از سمت دریا اینا حمله کردن، شروع کردن به حمله، فقط این قسمت غزه رو گذاشتن، غزه هم جز اسرائیل بود، فلسطین اشغالی بود، چند تا شهرک هم درست کردن. بعد قضیه حماس پیش اومد، همه رأی دادن به حماس، شروع کردن این حماس اذیت کردن این اسرائیلی‌ها رو، انقدر اذیت شدن که اومدن چی؟ عقب، گذاشتن به خود. یک باریکه شد 5 کیلومتر در 45 کیلومتر. 5 کیلومتر یعنی از اینجا مثلا تا فرض کنین تا بیمارستان، 5 کیلومتر تا 45 کیلومتر. یک باریکه غزه که میگن همینه، یک باریکه غزه 400 کیلومتر. تونل هایی که دارن هنوز نتونستن ورود کنن به غزه. چرا؟ چون یک اتحادی هست. آخوند اسرائیلی داریم، مداح اسرائیلی داریم، ببخشید. اگر ما هیئتمون که الحمدلله این هیئت بری از مسائل هست، امکان داره هیئتی داشته باشیم مثل، امکان داره خادم امامزاده داشته باشیم اسرائیل، کسی که موافق با اینا باشه، کسی که بی تفاوت باشه با اینا، کسی که راضی باشه به ظلم اینها. خدا انشالله به همه ما توفیق دشمن شناسی بده. ولی واقعا مردم غزه آدم های عجیبی هن. اگر نمیدونیم تو کشور ما همچین امتحان سختی ما میخواستیم بدیم، آیا مثلا اگر فرض کنید سپاه ما حمله میکرد باز حق ما رو بگیره، بعد اینا میریختن توی کشور ما، توی شهر ما، آیا ما قضاوتی که اینا داشتن ما هم داشتیم نسبت به مملکت خودمون؟ میبینیم که چقدر اینا محکمتر شدن، چقدر دشمن شناستر شدن. یمنی ها وقتی دشمنشون شناختن شدن انصار الله، وقتی بهشون حمله شد فهمیدن دشمنشون کیه. ولی غزه همینجور الان میفهمن. و واقعا اون خبرنگار که شهیدم شد گفت ما از غزه بیرون نمیریم، اگرم بخوان بریم میریم آسمان. آسمانی هم شد، واقعا هم به شهادت رسید. او بچه های غزه را آدم میبینه، او طفل معصومی که میگه من مادرم رو دیدم، من میدونم همین مادرمه، ولی بهش نشون نمیدم، میگه از موهای مادرم متوجه شدم این مادرمه. میرن بر میگردن خونه شون خراب شده، 2000 نفر 3000 نفر زیر آوارن. بچه هایی که میبینه آدم تو این تصاویر خیلی سخته، کسی نیست به اونا برسه، نه پدری نه مادری نه برادری. اما خب تو تاریخ داریم از این سخترش هم داشتیم.